أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار عرض ادب و احترام و محبت هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. در جلسات قبل اشاره کردیم به برخی از اشتباهاتی که داره تو ارتباط بین زن و شوهر شکل میگیره و اگر ما این رو اصلاح نکنیم و یک راه برون رفتی رو ازش پیدا نکنیم قطعا توی تله میفتیم و مشکلاتمون به واسطه این اشتباهات ممکنه بیشتر بشه. به چند نکته اشاره کردیم، من مرور بکنم تیترش رو. اولین نکته وابستگی به رسانه. گفتیم طبع رسانه ها سرده، این تو خانه که زن شوهر فرزندان بیش از اندازه وابسته به رسانه بشن ارتباط خودشون به سردی
یخ میشن،
بعد دیگه از سردی هم گذشته و یخ میشن. نکته دوم سکوت در محیط خانه، چون میدونیم سکوت گفتیم یک نوع خشم پنهانه، یک نوع انتقامگیریه، ولی یه موقعی هست نه، ما سکوتمون خردمندانه است، یعنی سکوت کردیم که فکر کنیم که الان باید چی کار بکنیم، دنبال یه راه حل، این خوبه. ولی اون سکوتی که از سر قهر باشه، سکوتی که از سر خشم باشه، سکوتی که از سر انتقام باشه در محیط خانه، این مشکل رو حل نمیکنه. من این نکته رو هم خوبه عرض بکنم، چرا ما میگیم قهر بده بین زن و شوهر؟ چون قهر کردن یعنی در اصل ما اون خط ارتباط بین خودمون و همسرمون رو از بین میبریم، قیچی میکنیم.
بله.
و اون ارتباطه وقتی قطع بشه دیگه ما چطور میخواییم مشکل رو حل بکنیم؟ و معمولا شاید تجربه کردیم در اطرافیان افرادی که قهر میکنن هرچی زندگیشون میره جلوتر میبینیم که هم تعداد و دفعات قهر زیاد میشه، هم مدت زمان قهر طولانی تر میشه، یعنی نشون میده که نتونستیم مشکل رو حل کنیم، یعنی هرچی رفتیم جلوتر توی این مشکل گیر کرد. نکته سوم کسل بودن در محیط خانه. محیط خانه اون چیزی که ما در روایات داریم باید یک محیط پرنشاطی باشه، شادابی باشه، و برای این شادابی باید تلاش هم کرد. ببینید بله، بنده آدم خسته بیام تو خونه خودم رو به خودم بسپارم، همینم کسل یه گوشه میافتم، خانم از صبح تا شب تو خونه زحمت میکشه، موقع آمدن آقا خستگیش رو بخواد یعنی در برابرش تسلیم بشه، او هم یه گوشه میافته خسته. اون چیزی که مهمه ما یاد بگیریم که چگونه در این حالی که خسته ایم، در این حالی که بالاخره طول رو فعالیت کردیم، بتونیم یک ارتباط خوب و با نشاطی رو با همسرمون داشته باشیم. برای همین خیلی هم تأکید شد در روایات، ما این روایتی رو هم در هفته‌های قبل بیان کردیم، که مردی که ادخال سرور میکنه برای اهلش، خانوادش رو شاد میکنه، خدا همونجا دست به نقد پاداشش رو میده، مخلوقی میآفریند تا او رو تا روز قیامت براش استغفار بکنه. نکته چهارمی که بیان کردیم اینه که ما فرمان ندیم تو خونه، فرمانهایی که آزاردهنده است، اینها واقعا مشکلات رو زیاد میکنه، فاصله رو افزایش میده. به نکته پنجم در آخر برنامه گذشته اشاره کردیم، سلطه‌گری. ما در اسلام چیزی رو تحت عنوان مرد سالاری، زن سالاری، فرزند سالاری و حتی شایسته سالاری هم نداریم. هر کس باید بره در جایگاه خودش قرار بگیره و سالار جایگاه خودش باشه. و این سلطه‌گری اصلا نشأت گرفته از اون سالارهایی که تو زندگی به وجود میاد.
عدالت به معنای واقعی کلمه.
بله. و در سلطه‌گری میدونین خیلی حالت آزاردهنده و اسارتگونه به افراد دست میده.
بله دقیقا.
یعنی زنی که سلطه‌گر باشه مردش خودش را اسیر او میدونه، مردی که سلطه‌گر باشه زن خودش را اسیر او میدونه، پدر و مادری که سلطه‌گر باشن بچه‌ها خودشون را اسیر این خانواده میدونن. و ما این رو دیدیم در مشاوره، مثلا گاهی اوقات میبینید دختر خانم به اولین خواستگاری که میاد چشم بسته بله میگه، برای چی؟ که به تعبیر خودش از زیر یوغ این خانواده رها بشه، چون پدر و مادر روی او چیکار کردن؟ سلطه‌گری کردن، پدر و مادری نکردن برای این فرزند. البته اینم بگم و ممکنه همون پدر و مادری هم که سلطه گری میکنن دلسوزن، روشش رو بلد نیستن. خب اینم نکاتی رو عرض کردیم. من به ذهنم اومد وقتی فکر میکردم آخر جلسه گذشته یه چند نکته ای رو ذیل همین سلطه گری عرض بکنم، شاید خوب باشه که ما بالاخره زن و شوهر اینا رو مراقبت بکنیم، اینا رو گاهی برداشت بدی ازش نداشته باشیم. ببینید یکی از نکاتی که زن و شوهر باید بهش توجه بکنن در زندگی، در مقابل خواسته های یکدیگر مقاومت نکنن، خواسته های منطقی. مثلا خانم با آقا میگه بریم بازار، اول نمیشنوه، نه اول
آخرش هم میره بعده.
ولی چرا این نه رو میگیم؟ چرا مقاومت میکنیم؟ چرا اوقات خودمون و زندگیمون رو تلخ میکنیم؟ با همدیگه گفتگو کنیم، صحبت بکنیم. مثلا اگر امروز من وقت ندارم به خانم بگم حوصله به خرج بده، مثلا چند روز دیگه حتما با هم میریم. گاهی اوقات حتی نگرانی هامون رو بگیم. گاهی اوقات میدیم زن و شوهر رو سخت برای همدیگه حرفاشون رو میزنن. مثلا آقا یه موقعی دغدغه اقتصادی داره، میگه مثلا خانم یه بازار رفتن اومدن یه بار مالی شدیدی برای من داره و الان وضعیت اقتصادی بگونه. بله. ملاحظه من رو داری؟ میگه بله. راحت میریم. یعنی میخوام میگم گفتگو بکنیم تا از اول، چون برخی افراد فکر میکنن طرف مقابل قدرت ذهنخوانی داره. یعنی من وقتی میگم نه همون فرض که مینه فرزاد رو برمیگرده. اینجا میگیم نه، بعد بگیم، بیان بکنیم،
تحلیلش کنیم.
این خیلی کمک میکنه. اون تعبیری که من باز چند هفته قبل به کار بردم، باز اصلا زن و شوهر باید جلساتی داشته باشن با هم دیگه، حالا نه جلسات اداری و رسمی، زمانهایی رو بزن برای همین گفتگوهای با هم دیگه. خانم بپرسه مثلا آقا اگه تو نمیگی اصلا دلیل چیه، میشه به من بگی؟ نه با پرخاش، با تندی، که نه بعد من رو ببری مردای مردم مگه چیکار میکنن، تو هم همون کار رو بکن. نه، بشین با هم دیگه حرف بزنیم. یه موقع آقا خواسته یه همسرش داره، خانم توجه بکنه، مقاومت نکنه. مثلا گاهی اوقات ممکنه خواسته مردین باشه، مثلا خانم تو بعد با پدر و مادر من مثلا همراهی بکنیم، مراعات بکن، اشکال نداره با هم صحبت بکنیم. خانم بگه خب مثلا چرا شما این رو میگید؟
بله.
بشین با هم دیگه درباره موضوع صحبت کنیم. این نباشه که تا طرف مقابل اولین خواستش رو بیان میکنه ما یک دیواری مقابل خودمون و او بکشیم که نه اصلا من زیر بار این نمیرم، ظلم نمیرم، تظلم خواهیم تازه میرم میکنم. مثلا محیط زندگی اصلا باید محیط گفتگو باشه. من یه موقعی یه بحثی رو داشتم آماده می‌کردم برای یک مطلبی که قرار بود در کتابی آورده بشه، خدا شاهد به هر نکته‌ای و مشکلی که می‌رسیدم می‌دیدم که باید ما بریم به سمت گفتگو. مشکل رو راه دیگه‌ای نمی‌شه حلش کرد. یعنی اون سرشاخه، مهمترین بخش حل بحران‌ها در زندگی مشترک صحبت کردنه. و به تجربه ما این رو در مشاوراتیم، زن و شوهر که نمیتونن با هم دیگه صحبت بکنن، اینا تنش‌هاشون بیشتره، وقت برای صحبت کردن نمیگذارن، یا نه وقتم میگذارن بلد نیستن چطور با هم دیگه صحبت بکنن. اینا اون منشأ حل بحران‌ها، اون سرشاخه‌ای که میتونه بحران‌ها رو بالاخره ریشه یابی بکنه، کمک به حلش بکنه، همین گفتگو است.
اگه گفتگو نباشه، بخوای یا نخوای دیوار بلندی رو دارین بین خودتون میارید بالا دیگه.
بله. همینی که حضرت عالی دقیقاً نکته خوبی رو اشاره فرمودی. چرا این دیوار بالا میاد؟ یعنی در اصل سکوت به معنای اینه که من تو رو نمیفهمم، تو هم منو نمیفهمی.
بله.
بل کنیم. پس چه اتفاقی میفته؟ همینی که میفرمین روز برون این دیوار بی‌اعتمادی، فاصله گیری عاطفی و منجر به همین طلاق‌های عاطفی پنهان یا خاموش هم میشه دیگه اینها. پس این نکته اولی. پس ببین سلطه‌گری گاهی اوقات مفهومش کجا خودش رو نشون میده؟ ما در برابر خواسته‌های طرف مقابل رو مقاومت میکنیم، یک جنس از سلطه‌گری. نکته دوم اینه که گاهی اوقات برای خواسته‌هامون هم به طرف مقابل اون فشار میاریم. اینم یه نوع سلطه‌گریه. من برای اینکه حرفم رو به کرسی بشونم داد میزنم، هوار میکشم، فریاد میزنم، برای اینکه خواستم رو به طرف مقابلم. و ما میگیم اینم روش خوبی نیست. در زندگی زن و من اصلا تحمیلگری ممنوعه. نباید خودمون رو به دیگری، خواستهامون رو به دیگری تحمیل بکنیم. باید قطعا اینجا از همون سرمنشه گفتگو استفاده بکنیم. من خواسته‌ای دارم، باید یه استدلالی پشتش باشه. ما تو مدل‌های خانواده‌ها میگیم ببینید خانواده‌ها چند دستن. یه دسته خانواده‌های آسانگیرن. بله. اینا معمولا اینا با مشکل مواجه میشن.
آسونگیراشون.
بله. یعنی آسونگیر یعنی به چه معنایی؟ مثلا این میگه بریم بازار، باشه بریم. نمیدونم فلان چیزو بخریم، بخریم چرا نخریم. یعنی همش یه موقع گزارش دادگاهی رو میخوندم، دیدم یه خانومی رفته مهریه‌اش رو درخواست کرده و به اجرا گذاشته. وقتی از اون پرسن دلیلش چیه، گفت دلیلش اینه که به هر چی به شوهرم میگم میگه چش. اینو دارم میگم که یه بار نم بگه به من. یعنی ببینید اصلا ما میگیم خانواده‌های آسانگین، خانواده‌ای که همش بله میگن، چش میگن، فرق نمیکنه، زن به بچه‌هاشون همینطور و معمولا اینا آسیب میبینن. یه نمونه ما داشتیم یه موقعی در مشاوره، پدری بود اومد پیش بنده، گفت ما فرزندانم تقریبا جوانن، از بچگی بالاخره هر چی می‌خواستن آیه تراشون براشون فراهم کردم، در اختیارشون گذاشتم. میگه الان دیگه نمیتونم جلاشونو بگم، خواسته هاشون با خودشون بزرگ شده. ما الان مثلا دختر جوانم اومده گفته من میخوام برم تایلند، بیا مثلا بالاخره کارهای من انجام بده و اینا. گفتم خب میدونیم نباید این کار رو بکنیم، ولی آیه تراشو هر کاری میکنم به خودم نمیتونم مثلا بقبولم بهش بگم نه، و میدونم هم نه بگم او مقاومت میکنه. ببین آسانگیری این آسیب ها رو داره. یعنی یه جایی میرسیم میبینیم دیگه قدرت این که منطقی با طرف مقابل مواجه بشیم رو نداریم،
و اینجور افراد غالبا دوراندیش نیستن دیگه.
دوراندیش نیستن، مصلحت های زندگی رو گاهی فدای منفعت ها میکنن این افراد. نکته دوم، خانواده های مستبدن، دسته دوم،
نقطه مقابل دسته اول.
یعنی میگه من گفتم ما سیاهی، کسی حق نداره بگه سفیده. بله. همینی که من گفتم، میگم اینجا بشی نباید بری یه وجب اونجا بشی. الان گفتم چرا خاموش بریم بخوابیم، باید بریم همه بخوابیم. تلویزیون خاموش باید بریم. یعنی هیچ که نمیتونه اونجا نطق بکشه، فرق نمیکنه حالا خانم خونه باشه، آقای خونه باشه. خب اینها تبعاتی داره، یعنی تا یک جای جواب میده، یه جایی میبینی دیگه طغیان میشه، سرکشی میشه. یه خاطره ای رو من اینجا بگم، یه موقعی باز پدری آمده بود میگفتش که من بچه هام تا کوچیک بودن پسرام خیلی از من حرف شنوی داشتن. من مثلا بهش میگفتم تو کوچه نرو، نمیرفتن. اگر میرفتن و من میدیدم میگفت پیش اومده بود که خودشون رو خیس کرده بودم. یعنی اینجوری میگفت الان کار به جایی رسیده که آرزوی مرگشون رو میکشم. میگفت هیچ حرف من رو گوش نمیکنن دیگه. گفتم خب معلومه دیگه، اون افراد این تفریط رو هم داره، نباید این کار رو کرد. یعنی استبداد در رفتار، در کلام، این یه نوع حتی در خواسته ها یک نوع خدمت شما کنم افرادگریه در حوزه خانواده است. این رو باید جلوش بگیم. بعد ما تو اسلام هم وقتی نگاه میکنیم این واقعا اینجوری نیست که فرد رو یا بگن آسانگیر باش یا بگن آقا افرادگر باش و استبداد داشته باش.
نه هتل باشه نه پادگاه.
بله، هیچ کدوم اینا. محیط خانه باید همون خانه باشه، تعریف با اون ساختارهای خودش. دسته سوم، خانواده های منطقی هن. یعنی چه خانواده منطقی؟ برای بلش دلیل داره، برای نش استدلال داره
و در واقع صاحب نظر هن.
صاحب نظر هن. احسن فکر میکنن و حرف میزنن. و من همیشه تو محیط خانواده همینو میگم، میگم بچه ما میاد میگه من این گلدون رو میخوام، اول بهش نگیم نه، بگیم میذاره یکم روش فکر کنم. یعنی واقعا فکر کنم ببینم باید اینو بخرم یا نه. این بچه باید میفهمه که این پدر اگر گفت نه یا گفت آره حل رفته
بله
با فکره. بله. ولی وقتی بگه نه، این دلیل بیاره یا گریه بکنه، لجبازی بکنه، بالاخره ما رو تسلیم بکنه بخریم براش، این یک رویه غلطی میشه. این پدر من همجوری میگه نه. دیدین در ادبیات ما هم داریم، میگن برخی سقشون اصلا با نه برداشتن، هرچی بهشون میگه اول میگه نه. ما میخواییم بگیم این غلطه. تو زندگی مشترکم همینطور، مثلا همسرم میگه بریم بازار، نه اول نگیم نه، بگیم خب خانم برای چی بریم. البته برخی خانم ها برای چی هم اذیتشون میکنه، ولی ما میگیم شما یه قدم عقب بشینید بالاخره تا آقام یه قدم جلو بیاد. این نمیشه که حال من تو خوشم نمیاد دلیل رو بگم، آقام هم نباید بپرسه. بعد این تفاهمه اینجا خودش رو نشون بده، همسویه اینجا خودش رو نشون بده، با همدیگه گفتگو بکنیم، دلیلمون رو بگیم. اتفاقا این خانواده هم قوی میشن، با فکر حرف میزنن. یعنی وقتی که خانم بگه بریم بازار، آقا بگه خب برای چی خانم بریم، این خانم بعد برای دلیل بیاره دیگه، بعد این دفعات بعدم فکر میکنه بیشتر رو هر
همینجوری نمیگه بریم بازار.
بله. یعنی حتما یه فکری میکنه روش که این فکره، چون میگه بعد یه جای پاسخگو باشم دیگه، دلیل
هم بگم، هم سوال فکر پشتشه و هم پاسخ.
بله، اینا میشه خانواده منطقی
و معتدل.
بله، اعتدالم در شکل میگیره. خب سومین نکته ای که باید بهش توجه بکنیم، نیازهایی که در محیط خانم وجود داره رو باید حتما نیاز تلقی بکنیم. خانواده‌ای که مستبدن، یه نوع یعنی افرادی که مستبدن، خودخواهن، خودشیفتن، نیاز خودش رو میبینه، نیاز دیگران رو نمیبینه. مثلا توی این خونه‌هایی که مرد خوابش میاد میگه من باید بخوام، پس شما باید بخوابید، نگاه نمیکنه که بابا الان اینا یا وقت خوابش هست یا نه، شاید من امروز فعالیت زیاد کردم خستم، نه شب بعد برم بخوابم، شاید این بچه‌ها میخوان 10 شب بخوابن، خانم میخواد 2.5 شب بخوابه، چرا وقتی من باید برم بخوابم هم باید برم بخوابم؟ این یا نه، ببینید اینی که من به نیاز خودم توجه میکنم، به نیاز طرف مقابلم اعتنایی نمیکنم، این یعنی باز همون نوع سلطه‌گری در محیط خانه. ما میگیم نه، خانواده باز منطقی، خانواده معتدل، خانواده که همه به نیازهای همدیگه توجه کنن، مثلا آقا نه بره بخوابه، حالا بچه‌ها و خانم میخوان نخوابن، نباشه تلویزیون و صداش رو بلند نگه دارن، او رو سلب آسایش کنن، نه، ما مراعات بکنیم، یه مقدار آرامش خونه رو حفظ کنیم که هم به کار اون برسه، هم به خوابش برسه. این میشه خانواده‌ای که میفهمن همدیگه رو. این خانواده میشه خانواده مطلوب که بالاخره به نیازهای همدیگه توجه میکنن، توجه دارن. خدمت شما عرض بکنم که گاهی قد بینید اینا تو عرصه‌های مختلف هم هست، یه موقعی نیاز معنوی توجه میکنن، یه موقعی نیاز عبادیه در خانواده بهش توجه میشه، یه موقع نیاز زیستیه بهش توجه میشه، یه موقع نیاز اجتماعیه که بهش در خانواده باید توجه بشه. این هم یه نکته که اگر توجه به نیازهای همدیگه، و وقتی هم میگیم نیاز، نیاز منطقی، نه نیازهای غیر منطقی و زیاد طلبانه رو نمیگیم، توجه اگر بهش بشه، خانواده خانواده خوب، توجه نشه اون سلطه‌گریه داره اونجا اتفاق میفته. یه نکته دیگه ای که باید باز بهش توجه بکنیم، در خانواده های سلطه‌گر خواسته های همدیگر هم به تعویق میندازن، یعنی خودش رو باز اینجا میبینه.
یعنی چی؟
مثلا مثال میگم دیگه، نوشدارو بعد از مرگ سهرابه، این الان نیاز به یک تفریحی داره، مثلا همسرم الان نیاز داره بره بیرون یه پارکی قدمی بزنه، میگم حالا تو صبر کن جمعه بشه من جمعه ببرم
دیگه، کار از کار گذاشته.
بله، یعنی این الان نیاز داره، یعنی نیازش الان باید زمینش رو فراهم بکنم و برآورده بکنم. ولی وقتی میگم اون موقع، مثلا الان آقا اومده خونه میلش به چای میکشه، به همسر میگه خانم مثلا اگه زحمت نباشه یه چای آماده بکنید، حالا باشه بخواب، مثلا بعد از خواب مثلا غروب براتون آماده، بابا الان این خواست رو داره، این تعویق انداختنش یعنی یک نوع دوباره سلطه‌گری، من میخوام خواست خودم رو تحمیل بکنم. البته اینجا من عرض بکنم، ما میگیم تو بیان خواستا باید مراعات همدیگر هم بکنیم، اینم توجه داشته باشیم، ولی یه جایی میبینید مراعات هم داره میشه، این فرد به خاطر اینکه فرد مستبدیه، خودرأییه، خودشیفته، یه طرف مقابلش رو نمیبینه، الان وقت داره که همسرش رو ببره یه قدمی بزنه پارکی با هم برن، ولی دلم نمیخواد، این دلم نمیخواد رو میگه، یعنی بله. سلطه‌گریه، یعنی اون استبداده که به دل من باشید، به خواستهای شما من نیستم. ما وقتی هم اون خواسته رو میگیم واقعا میدونیم به نفعه. من یه چیز رو محضر خانواده‌های محترم عرض بکنم، یه سری موضوعات ما بس سریع ازش عبور بکنیم، ممکنه یه وقتی رو برش میگذاریم، ولی یک بهره‌وری خوبی برای زندگی ما ایجاد میکنه. مثلا یه موقعی هست من خانومم رو 1 ساعت وقت میذارم، 2 ساعت وقت میذارم، یه پارکی میبرم قدم میزنه میاد، ولی راندمان فعالیت او رو یا بهره‌وری فعالیت او رو، فعالیت همسر رو تو خانواده افزایش میدیم و خدمت کمک میکنیم که او آرامشش در کنار فرزندش بیشتر باشه، در تربیت فرزند بتونه عمل کرده بهتری داشته باشه. ولی اگر نه، این خواسته برآورده نشه، یه حس دلمردگی در همسرم شکل بگیره، بعد میبینی تو تربیت فرزند رفتار نامطلوب میشه، تو ابرازهای عاطفی این فرد دیگه عملکرد خوبی نداره.
چون اساسا برای داشتن یه خانواده در واقع تراز و یه خانواده موفق که آجر آجرش از محبت اومده بالای، نیاز به یه سری مصالح داریم بله. و هر کدوم این بله نه و همین نکاتی که شما گفتید، این آجرهاییه که همین جوری کم بله.
و زحمت هم داره بله. دیگه شما وقتی میخواید یه دیواری رو هم بچینید بله. برای همین مصالح آجر خریدش آماده. یعنی ما بذارید من یه تکمله ای رو به فرمایش زیبای شما بزنم.
بفرمایید.
و اون نکته اینه که اصلا ما برای اینکه خانواده خوبی داشته باشیم باید براش بها بدیم،
هزینه کنیم،
هزینه بکنیم. یعنی اگر این کار رو نکنیم قطعا نمیتونیم اون خانواده تراز،
اون لتس کنو الیه های اتفاق نمیفته،
مودت اتفاق نمیفته، رحمت اتفاق نمیفته. دلیلش اینه که اصلا ما در یک جریانی قرار داریم که دو طرف انسانن با مجموعه از عواطف، احساسات، خواسته ها، نیازها، پیچیدگی ها. نمیشه من ولش کنم بگم همه چی خوب بشه، که این باید حتما یک توجهی بهش بکنم. من حالا این تشبیه شاید خیلی مناسب نباشه، ولی حیف هم میاد این تشبیه رو نکنم. که اوقات مثلا میرن یه پرنده سخنگو تو خونه میگیره، این آقا میگه اینقدر برای این وقت میذاره، خانوم میگه اگر این میذار وقتی که تو برای این گذاشته بودی برای من گذاشته بودی من شکوفا شده بودم. یعنی میگه برای وقت میذاره، برای همسرش نمیذاره. یعنی بعد ببینید میخوام بگم نیتی مردم خدای نکرد نیت بد یا پلیدی نیست، یعنی اینو قبول نکرده، یعنی باور نکرده که برای اینکه محیط زندگی روش بکنه بعد یه بهایی پاش داد. تو میخوای اون پرنده رو به یک کلمه گفتم واداری، میگیم ساعت ها براش داری وقت میذاری
بله.
بهش محبت میکنی، دون براش میخوای، همه کار. اون یه حیوانه،
چون فهمیدی باید براش وقت بذاری
بله. برای اینکه یه کلمه فقط بگه. بعد ما تو روابط انسانی که اشرف مخلوقاتیم، پیچیده ترین موجودات عالم، بعد میبینیم وقت رو نمیگذاریم، بعدم انتظار داریم که او تمام مأموریت و کارهای خودش رو به خوبی هم انجام بده. خب این جواب نمیده دیگه. پس این نکته ما توجه کنیم، به خواستای همدیگه احترام بگذاریم، تأخیر نندازیم در جای خودش. چون ما همیشه میگیم خواسته بعد در اون نقطه‌ای که ایجاد میشه بهش پاسخ داده بشه، تأخیری درش جایز نیست. خیلی جاها من یه خواستهای تأخیری داریم، اونا اشکال نداره. مثلا این کاسه بشقاب رو امروز نخریدیم، میتونیم یه هفته دیگه بخریم. ولی این روح و روانی که الان آزار دیده رو نمیتونیم بگیم معطل باش یه هفته دیگه من یه کاری براش میکنم،
به دادت میرسم.
الان باید آستین بالا بزنیم. ولی بله. چرا ما در برنامه‌های قبلی اشاره کردیم که زن و شوهر با شخصیت‌های اول در زندگی برای همدیگه باشن؟ یعنی بعد واقعا ما نسبت به همدیگه مسئولیم، یعنی مسئولیتمون رو به خوبی ایفا بکنیم و حقم گردن همدیگه داریم. یعنی من بذارین این رو یه مقدار انذاری این جمله رو بگم، چه بسیار ما مردها و زنها که به خاطر همسرانمون جهنمی میشیم. همه هم میگن به به خیلی آدم خوبی بود. مگه سعد ابن معاذ همینطور نبود؟ سعد ابن معاذ همه گفتن به به، اومدن در تشییع جنازه پیغمبر، ولی فرمودن چون بدخلق برای همسرش بوده الان عذاب قبر داره. خب میخوام بگم یعنی یه موقعی میبینی همه میگن به به، ولی من تو خانه به خاطر رویکرد رفتاری نامطلوبی که با همسرم داشتم جهنمی میشم. و داریم تو روایات متعدد برای خانم‌ها یه جور بیان شده، برای چرا ما در روایات داریم چیزی برای زن ارزشمندتر از رضایت همسرش نیست؟ که شوهرش از شما حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو ببینید که در واپسین لحظات زندگیشون رضایت آقا امیرالمومنین رو میطلبن که آقا بگی راضیم. یعنی ببینید این معلومه که یه چیزی هست که اشرف زنان عالم وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره میبینیم به این اهمیت میده و این رو جز رویکرد خودش میدونه. و مردم همینطور، یعنی واقعا باید زن و مرد این رضایتمندی رو کسب بکنن. باید نباید بی‌اعتنا باشیم. و من یه تعبیری رو به کار برم، شاید یه تعبیر جدیدی باشه الان برای مخاطبین. ببین ما در عصری داریم زندگی میکنیم که حاکمیت‌های رسانه‌ای، حاکمیت‌های محیط‌های بیرون خانه داره به گونه‌ای بلای سر ما میاره که زن و شوهر دیگه متعلق به هم نباشن. و این دقیقا خلاف اون موازینیه که ما در شرع مقدس و دین مقدس اسلام میبینیم.
مثال میزنی؟
بله، مثلا شما میبینی امروز سهم زن و شوهر برای هم دیگه خیلی کم شده، برای هم دیگه خیلی کم. اون کم هم که با هم دیگه هستن، زیر سقف هستن، باز میبینی نیستن. همون بحث رسانا، مشغولیت های دیگه. در حالی که شما وقتی تو روایات نگاه میکنیم، مثلا هم جلوس المرء عند عیاله، برو بشین کنار همسر، التفهم، محبت بکن، احسن هم خلقن، معاشرت جمیله. یعنی هی روی کرده اینه که ارتباط گیری، من ارتباط گیری که نه مطلوب، مطلوب ترین ارتباط گیری باید رخ بده اینجا. در نظام خانواده بیشتر افعل تفصیلی میاد، التفهم، احسن هم، یعنی مهربان ترین، بهترین،
حد اعلای هر چیزی
باید برای خانواده باشه. و اینم دلیل اجتماعی داره ها، یعنی اگر ما خانواده در اون حد ترازو خودش باشه، ما جامعهمون هم خوبه. من یه موقعی به یه بزرگواری در یه شهری هشدار دادم چند سال قبل، مسئولیت داشت این شهر، گفتم شهر شما به زودی دچار آسیب‌های فرهنگی جدی میشه. پیشگویی هم نکردم ها، یعنی پارامترها و اون ملاک ها رو کنار هم دیگه قرار دادم. گفت چرا؟ گفتم تو شهر شما آمار طلاقتون بالاست، به زودی پیامدهای طلاق رو تو شهرتون میبینید. بعد الان دقیقا بعد از چند سال همین اخیرا دوباره با هم دیگه گفتگوی داشتیم، گفتش اون محقق شد و واقعا هم همینطور بود. یعنی جامعه اونا و اون شهر اونا نسبت به 4-5 سال قبل خیلی لحاظ فرهنگی آسیب دیده بود. دلیلش وقتی خانواده آسیب می‌بینه، ما باید منتظر آسیب دیدن جامعه هم باشیم. بذار اینکه من یادم در موضوع انتخابات که بود، درخواست که کاندیدا کردیم، گفتم شما واقعا در حوزه خانواده هم برنامه بدید. چیکار می‌خوام؟ بعد در خانواده هم نه اینکه فقط بگیم ما معیشتش رو تأمین بکنیم، اون یک جزئه، مهم هم هست. اصلا من نمی‌خوام بگم نه، ولی نکته ای که وجود داره اینه که ما امروز خانواده هایی هم که تون دهک های بالان بالاترین آمار طلاق رو در کشور دارن. یعنی شما الان بالاترین میزان طلاق در کشور ما متعلق به متمول ترین بخش کشوره. یعنی نشون میده که گاهی اوقات اگر اللحاظ معیشتی هم خانواده تأمین شد، لزومن مساوی با حل بحران های
زندگی فرهنگ مقفول واقع شده.
یا حتی تو دنیا الان بالاترین آمارها گاهی اوقات طلاق متعلق به متمول‌ترین کشور هاست، همین الان در دنیا. به این نشون میده ما باید یه چیز دیگر هم ببینیم. بعد معیشت خانواده مهمه، مسکن مهمه، شغل و اشتغال مهمه، اینا همه تأثیر در خانواده داره. ولی اینا رو که داریم تأمین میکنیم، بدیم یه مکملای هم باید کنارش باشه. یعنی زن و شوهران بدونم باید من چطور رفتار بکنم. این نباشه که ما شکم ها سیر بشه. همین الان اتفاقی که گاهی خود ما نگران بچه ها مونیم، میگم الان بچه ها میبینیم مثلا پدر مادر شکمش رو سیر میکنن، رخت و لباسش همه چی رو آماده میکنن، بعد بچه ها امروز میبینیم پای رسانه اون وقت رها میشن. امروز شاخهای اینستاگرام دارن بچه های ما رو تربیت میکنن، اثر میگذارن روش. خب خطرناکه. یعنی اگر ما توجه نکنیم، یعنی بدونیم نیاز زیستی بچه که تأمین شد تازه کار شروع میشه، نه کار رها بشه.
چند سال گذشته که رهبر معظم انقلاب شعار سال رو انتخاب کرده بودن، سال فرهنگ و اقتصاد، یعنی این دوتا باید با هم رشد بکنه.
اصلا تعبیری هم دارند که مثل نفس، یعنی حواس برای یک جامعه فرهنگ
نو. بله،
ولی اینو باید حتما فرهنگ سازی بشه نسبت به خانواده. و اگر ما این کار رو نکنیم، بدونیم مردم اگر معیشتشون هم حل بشه، مساویه اینه که مشکلات خانواده حل بشه.
دقیقاً.
یعنی باید هر که، این که ما میگیم شایسته سالاری هم حتی نمیدونم مرد سالاری، تو حاکمیت هم باید همین جور باشه. بالاخره بخش اقتصادی دولت کار خودش رو با یه موتور پیشران قوی جلو ببره، بخش فرهنگیش هم قوی تر کار رو جلو ببره. نه اینکه همون دوباره معطل اقتصاد بشن، نه، اونا فرهنگ سازی کارها شروع بشه و اینها توأمه با هم، وقت ما شکوفایی رو در یک جامعه میبینیم که رخ میده و اتفاق میفته. خب برگردیم پس این نکته حاکمیت عصر جدید خیلی مهمه که ما رسانه ها شغل ها زن و شوهرها فاصله ایجاد میکنن. رضا منم البته اینم بگم خیلی اعتقاد بر اینم باز نباید باشه که حتما زن و شوهرها باید یه وقت پروپیمونی برای هم دیگه هم بذارن. شاید واقعا اینم نشدنی باشه. یه موقع یه راننده تاکسی محترمی بزرگوار برای من میگفت، گفت حاجا تراشو میشناخ من رو، گفت من مجبورم مثلا صبح هنوز آفتاب طلوع نکرده بزنم بیرون یه نهار یک دو ساعت فقط برم یه استراحتی خونه بکنم، دوباره برم مثلا تا 10 و 11 شب بیرون، گاهی قاله حتی طولم میکشه بیش از اینا، خب میام خونه. حالا مثلا شما از منم انتظار دارید من برای زنم
از من دارید
من، ولی میدونی بهشون چی گفتم؟ گفتم نه من انتظار ندارم تو ساعت ها وقت بگذاری، ولی همین مقدار میتونی وقت بگذاری وقتی وارد خونه شدی، یه لبخندی به همسر بزنی، یه خدا قوتی بگی. مرد باید پس این بر بیاد. این که میگه مرد باید سنگ زیرین آسیا باشه، یعنی همین جا خودش رو باید نشون بده و نمود داشته باشه، اگر نداشته باشه قطعا آسیب. در باره سلطه‌گری ما نکاتی رو بیان کردیم. یکی دیگه نکات و مصادیق سلطه‌گری در محیط خانواده اینه که زن و شوهر احساساتشون رو نسبت به همدیگه بیان نکنن. برخی آدم ها یه بخلی دارن، طرف رو دوست داره ها ولی نمیگه، بخیله تو ابراز احساسات،
سختشه،
هم سختشه هم یه جایی مثلا میبینی یه نگاه منفی هم داره، یه مثلا من بگم پر رو میشه، روی زیاد میشه، میخواد سوار بر زندگی بشه. نه، احساسات خوب و پاک رو باید بیان کرد و معمولا آدم هایی که سلطه‌گرن احساساتشون رو بیان، بچهش رو دوست داره ولی بیان نمیکنه، همسرش رو دوست داره بیان نمیکنه، در حالی که ما در فرهنگ دینی اون چیزی که بیان شده اینه که اگر کسی رو دوست دارید این دوستیتون رو ابراز بکنید، البته نه نسبت به نامحرم، اینی که عرض میشه نسبت به بالاخره یا محارم یا دوستان، مثلا آقایی هست همکاری داره همکارش رو ابراز بکنه، اگر مثلا جوان خوبیه بهش بگه، اینا خودش تشویق کننده است برای فرد
و ارتباطات نزدیک میکنه.
بعد اون تعبیرم امیرالمومنین علی علیه السلام در اون منشور حکومتیشون به مالک اشتر دارن که ای مالک خوبی ها را ببین تا خوبی ها گسترش یابد. خود محبت کردن یعنی دیدن خوبی طرف مقابل، یعنی تو خوبی که من دوستت دارم، بعد منجر میشه که این خوبی گسترش پیدا بکنه، خوب بودن گسترش پیدا بکنه. تو جامعه ما باید این کار رو ترویج بکنیم. من حالا همینجا یک حاشیه کوتاهی بیام به این مطلب. گاهی اوقات ما می‌بینیم عیبای همدیگر رو خیلی راحت می‌بینیم. مثلا یکی بد رانندگی می‌کنه، خیلی راحت می‌بینیم. خانم بچه‌هامون هم تو ماشین نشستن ابراز هم می‌کنیم، ناله نفرین هم تازه می‌کنیم. و یا شده تا به حال چقدر پیش اومده ما وقتی یک کسی داره خوب رانندگی می‌کنه میگیم آفرین الان می‌خواست بچرخیدین، مثلا راهنماش رو زد، این میخواست مثلا پشت چراغ قرمز بریم پشت خط کشی نگه دار. اینا خودش آثار تربیتی هم رو نسل ما رو فرزندانمون داره که خوبی ها داره دیده میشه. و این تأکید آقا امیرالمومنین به جناب مالکش داره که ببینیم تو محیط خونم همینه. بلیزا احساساتمون رو بگیم، بیان خوبی ها رو داشته باشیم، محبت هام رو گاهی اوقات فریاد بکشیم به هم دیگه. یعنی واقعا بعد گفت چه اشکالی داره من گاهی اوقات مثلا بچه‌هام رو جمع بکنم، میگم بچه‌ها میدونید من مادرتون رو خیلی دوست دارم، اما میبینید چه آثار تربیتی رو این بچه‌ها میذاره. خانم بچه‌ها رو جمع بکنه بگه من پدر شما رو خیلی دوست دارم، اما نه اینکه خدایی نکرده پای سر هم دیگه جلو بچه‌ها هم دیگه رو بزنید. این
چقدر انگیزه و شوق ایجاد میکنه در زندگی.
بعد اصلا اون نورانیت زندگی به همین اتفاقاتیه که ظاهرا کوچیکه ولی خلاقانه و اثرگذاره. حالا اینم من عرض بکنم و دیگه حالا اگر رسیم نکته بعدی، و اون نکته اینه که اصلا زندگی عرصه رفتارهای خلاقانه است. یعنی ما باید یه ابداعاتی داشته باشیم. میدونی چرا؟ چون خداوند با همه اون خلاقیتاش این انسان را آفرید و موجود خلاقی هم آفرید. و دیدین گاهی قد آدم های خلاق وقتی خلاقیت هایی رو میبینن بیشترم حظ میبرن. این هنرمندا وقتی یه اثر هنری رو میبینن چقدر به وجد میان. ولی یه کسی که میبینه خلاقیت هنری نداره میگه حالا چیه وقتش رو تلف کرد، مثلا این نقاشی رو کشیده. یعنی هیچ نگاه مثبتی بهش نداره. ولی خلاقیت تو عرصه زندگی خیلی مهمه. یعنی ما حتی تو محبت هم باید خلاقیت به خرج بدیم، تو ابراز عاطفه اون باید خلاقیت نشون بده، در این حالی که اون لایه های حیا رو هم تو زندگی رعایت میکنه. در همه اقوام، در همه ملل، موضوعی که سالیان متوالی بشر درگیر اینه، این وجود داشته و اون فال بد زدنه. و تو هر فرهنگی شما میبینین یه همچون اتفاقاتی میافتاده.
بله.
مثلا حالا یه کسی مثلا بچه پسر به دنیا می آورده، یه جور دختر به دنیا می آورده
یه جور دیگه. بله.
یکی وارد یه منطقه می شده، مثلا گوساله یکی می مرده، یه فال بدی می زدن. و اسلام برای این یک خط بطلانی کشید و این رو برابر با شرک می داند. یعنی این نوع شرک هست که فال بد زدن. ولی انسان باید حکمت مسائل رو بدونه، فلسفه کارها رو بدونه. شما در بدترین اتفاقاتی هم که میفته وقتی فرهنگ دینی و اسلامی رو نگاه میکنیم، یعنی در اون یک حکمتی براش بیان شده که همه حکمت ها هم برای بشر رشد آفرینه. ولی فال بد زدن توقف ایجاد میکرده، فال بد زدن منجر به بدبینی میشده. ولی در مصیبت ها و مشکلات ما میبینیم که خداوند متعال حکمت هایی داره که بعد این حکمت ها رو به خوبی درک کرد و شکرگزار بود ان شاء الله. خدای خداوند این انقلابی که به برکت خون شهدا و مجاهدت های مجاهدین الحمدلله به ثمر نشسته، به حکومت جهانی حضرت ولی است متصل بفرمایید.